کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت رمان جذاب وقایع نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده اثر گابریل گارسیا مارکز در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این روایت رادیویی بر اساس ترجمه زنده یاد ایرج زوهری تنظیم رادیویی شده است. شب گذشته شنیدید راوی از ماجراهایی که به قتلی وحشتناک انجامید سخن گفت. گفت که دو جوان به نام پدرو و پابلو صبح زود جلوی در پشتی خانه جوانی به نام سانتیاگو ایستاده منتظر بودند تا او بیرون بیاید و حسابش را برسند. این دو جوان به خاطر آنکه خواهرشان آنجلا که عروسی کرده بود به جرم فاش کردن ماجرای قبل از ازدواجش برای داماد تازه به خانه پدریش برگردانده شده بود، غیرتشان گل کرد و تصمیم گرفتند آن کسی که قبلا با خواهرشان بوده را به قتل برسانند. این را به همه هم گفته بودند. راوی ماجرا میگوید خواهر من هم وقتی ماجرا را شنید با گلوی پر از بغض به خانه رفت. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت بازخوانی این اثر توجه بفرمایید. خواهرم در خانه مادرم را در اتاق نهارخوری دید و همان لحظه ماجرایی را که شنیده بود برایش بازگو کرد. آن خبر برای مادرم یک جور سر عیان بود. با وجود این خبر را تا آخر نشنید که افشایش را به پا کرد و راه افتاد. پدرم که همه ماجرا را از روی تخت خواب شنیده بود و پیژاما توی اتاق نهارخوری ظاهر شد و با دلشوره پرسید کجا میری؟ مادرم گفت میرم اعلام خطر کنم. خوبیت نداره همه دنیا بدونن که سانتیاگو رو میخوان بکشن ولی کسی کاری نکنه. کم کم برادرهای دیگرم هم از اتاقهای دیگر آفتابی شدند. کوچکترها تحت تأثیر نفس تراژدی به گری افتادند. مادرم برای نخستین بار در زندگیش به آنها اعتنایی نکرد. همینطور به شوهرش. پدرم بهش گفت وایسا من الان لباسمو میپوشم و باید میام. سخنش تمام نشده مادر گفت لازم نکرده. برادرم خاییم که آن زمان 7 ساله بود تنها بچه‌ای بود که لباس مدرسه‌اش را پوشیده بود. پدرم بهش دستور داد تو باهاش برو. خاییم دنبال مادر دوید. بدون اینکه بفهمد قضیه از چه قرار است و به کجا می روند خودش را به دست مادر آویزان کرد. بعدها برایم تعریف کرد مادر همینطور که می رفت زیر لبی به خودش حرف می زد. می گفت عجب بچه های بدذاتی. عرضه هیچ کاری را ندارم مگه ایجاد ناراحتی. خاییم می گفت اصلا مادر حواسش نبود که دست من تو دستشه. مردم حتما فکر کرده بودن که خول شده. تنها چیزی که یادم مونده اینه که از اطراف صدای همه مردم می اومد. انگاری جشن عروسی بود. همه هیجان زده بودن. خاییم قدمهایش را تند کرده بود تا از مادر عقب نیفتند. مادر مصمم و قاطعانه راه می رفت که خواست خودش بود. ناگهان یک نفر که از طرف مقابل می دوید از دیدن استراب و پریشانی مادرم دلش به رحم آمد و در حالی که از پهلوی او رد می شد فریاد زد به خودتون زحمت ندین، سانتیاگو رو کشتن. Thank you. مردی که آنجلا را پس فرستاده بود همین اواخر ماه اوت سال پیش، یعنی 6 ماه قبل از عروسی به آنجا آمده بود. وقتی به آنجا آمد کت کوتاهی پوشیده بود و شلواری تنگ و چسبان، کمر باریکی گاوباز و چشمانی به رنگ عسل داشت. هر کس او را می دید حتی یک دم نمی توانست نگاهش را از او بردارد. مادرم که او را دیده بود به همه می گفت مرد غریبی این طرف را پیدا شده. اسم مرد بایاردو سن رومن بود. هرگز کسی نفهمید چرا با آنجا آمد. چند روز پیش از جشن عروسی یک نفر که گویا نتوانسته بود خودش را از شر وسوسه فهمیدن آزاد کند، این را از او پرسیده بود. جوابش را اینطور گرفته بود: من از شهری به شهر دیگه می رفتم که زن خوبی برای خودم پیدا کنم. بعید نیست که راست گفته بود. بعیدم نیست که به جای این جواب دیگری می توانست بدهد، چون نحوه حرف زدنش طوری بود که بیشتر از آنچه می گفت چیز دیگری را پنهان می کرد. همان شب که آمده بود توی سینما به مردم حالی کرد که مهندس راه آهن است. بعد درباره ضرورت کشیدن خط آهن حرف زد. روز بعد هم که می‌خواست یک تلگرام بفرستد، به متصدی دستگاه یاد داد که چیکار بکند تا بتواند از باتری‌های سوخته باز هم کار بکشد. با چنان شور و حرارتی پیشنهاد می‌داد که مردم تعجب می‌کردند. با یک پزشک ارتش که برای مطالعه اختلاف‌های مرزی از شهر ما می‌گذشت هم در مورد جرائم برون مرزی صحبت کرد. خیلی چیزها می‌دانست. مدتی که گذشت با همه قاطی شد. در کافه‌ها کسانی را که به سر کله هم می‌زدند با هم آشتی می‌داد و دشمن تقلب در بازی بود. همان زمان مادرم برایم نوشت که این مرد قدرت همه کاری را دارد و نیروهای مرموزی در اختیارش است. در نامه بعدی هم نوشت او اینجا محبوب همه شده چون با شرف و خوشنیت است. خب این عادت مادرم بود که هر وقت می‌خواست کسی را معرفی کند در مورد او همینطور غلو می‌کرد. بعد از این دو نامه مادرم باز هم دو نامه دیگر برایم نوشت، ولی از بایاردو سن رومن، حتی از روزایی که دیگر همه با خبر شده بودند که میخواهد با آنجلا ازدواج کند اسمی نبرده بود. بعدها مدتها پس از آن پیوند نافرجان اقرار کرد که موقعی اصل قضیه را فهمید که دیگر کار از کار گذشته بود. دلش میخواست نامه‌های قبلیش را تصحیح کند و بگوید که چشمهای عسلی رنگ بایاردو او را به طرز وحشتباری ترسانده است. حتی به من گفت اول به نظرم مثل شیطان اومد، ولی مگه خودتو نگفته بودی که نباید زود قضاوت کرد؟ من خودم بایاردو رو کمی بعد وقتی که برای گذراندن تعطیلات عید به خانه برگشتم دیدم. اونطور که شایع شده بود به نظرم عجیب نیامد. راستش به نظر من هم جذاب بود، ولی نه به آن شوری که مادرم توصیف میکرد. برعکس شوخی‌های زیادی که میکرد به عقیده من آدم جدی بود. در واقع آن شوخی‌های تمام نشدنی هیجان و شیدایی او را مخفی میکرد. ولی من بیش از هر چیزی او را تا مرز مرگ اندوهگین دیدم. حتی موقعی که با آنجلا ازدواج کرد هم غمگینیش را احساس میکردم. با این حال کسی درست نفهمید که آنها چگونه با هم آشنا شدند. زن صاحب مهمانخانه مردانهی که بایاردو در آن زندگی میکرد به من گفت اواخر سپتامبر بود. یه روز بعد از نهار بایاردو سن رومن توی صندلی تابخور در حال چرت زدن بود که آنجلا ویکاریو، خواهر پدرو و پابلو، با مادرش و دو سبد گل مصنوعی از میدون عبور کردند. بایاردو در اون ساعت عجیب 2 بعد از ظهر که هیچ دیاری توی خیابون نبود، اونا رو توی لباس سیاه بیرهنشون میون خواب و بیداری دید. از من پرسید اون زن جوان کیه؟ گفتم دختر کوچیک همون خانم یکی که کنارش راه میره. اسمش آنجلاست. آنجلا ویکاریو. دوتا داداشم داره. پدرو و پابلو. بایاردو با نگاه معنیداری اونا رو تعقیب کرد و آخرش به من گفت اسم آنجلا خیلی بهش میاد. اینو گفت و توی صندلی تابخور فرو رفت و سرش عقب برد و چشماشو بست. ولی همون موقع به من گفت وقتی بیدار شدم یادم بندازید که با این دختر ازدواج کنم. خود آنجلا ویکاریو بعدها گفت من حرف زن صاحب مهمونخونه رو باور نمی کردم. ولی سه نفر که تو مهمونخونه خونه گرفته بودن این موضوع رو تایید کردن که بایاردو به زن صاحب مهمونخونه گفته بود میخواد با من ازدواج کنه. با این حال سه نفر دیگه که همونجا حضور داشتن حاضر به تایید حرفای زن نشدن. با همه اینها اونطور که در پرونده قتل آمده بود آنجلا ویکاریو و بایاردو سن رومن اولین بار در جشنهای ملی ماه اکتبر با همدیگر برخورد کرده بودند. آنجلا فروشنده بلیت بود و مردم را به خرید بلیت‌های جشنی که یک مؤسسه خیریه ترتیب داده بود دعوت می‌کرد. بایاردو هم که به آنجا رفته بود او را در پوشش سیاه اندوهباری دیده بود که سخت مشغول تبلیغ برای بلیت‌ها بود. جلو رفت و قیمت گرامافون شیپوری را که روی میز بلیت فروشی بود پرسید. آنجلا گفت این فروشی نیست، مال برکشیه. بایاردو گفت چه بهتر، منم شرکت میکنم، اینطوری ارزونم در میاد. آنجلا اقرار کرد که آن مرد آن روز او را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. در حالی که داشت آن روز را مجسم میکرد گفت من از مردای مغرور بدم میاد، معتقدم غرور با عشق در تضاده. ولی تا اون موقع مردی را با اعتماد به نفس اون ندیده بودم. وقتی زمان اعلام اسم برندگان گرامافون رسید و من میباید اونو معرفی میکردم تا دیدم اسم بایاردو سن رومن در اومد احساس عجیبی کردم. احساس اکراه. آخه اومد همه بلیط‌ها رو خریده بود تا به من ثابت کنه که میتونه گرامافون رو به دست بیاره. شب وقتی آنجلا ویکاریو به خانه رفت همان گرامافون رو توی کاغذ کادویی پیچیده شده پیش روی خود دید. به همه میگفت هیچ وقت سر در نیاوردم که اون از کجا خبردار شده بود که اون روز روز تولدمه. برای آنجلا خیلی سخت بود به پدر و مادرش ثابت کند که برای چنین هدیه‌ای هیچ بهانه‌ای به دست بایاردو سن رومن نداده است. آن هم با این همه سر و صدا که همه دنیا بفهمند. ولی برادرهایش پدرو و پابلو گرامافون را بردند به مهمانخانه که به صاحبش پس بدهند. و برای اینکه مبادا حتی یک نفر پیدا بشود که آمدن گرامافون را دیده باشد ولی رفتنش را نه، تا می توانستند همه جا جار زدند. اما آنها حساب خونگرمی و جذابیت بایاردو را نکرده بودند. همان روز دو سه ساعت بعد شنگول و ملنگ و با گرامافون به خانه برگشتند. به اضافه این که بایاردو سن رومن را هم با خودشان آورده بودند تا در خانه خودشان خوش بگذرانند و او را به خانواده معرفی کنند. پدر آنجلا یک طلاکار از طبقه فقیر بود که زیاد کار میکرد و برای حفظ آبروی خانواده از هیچ کاری دریغ نداشت. از کار زیاد نور چشمش را از دست داده بود. مادر آنجلا ظاهری ملایم و کمی غمگین داشت. معلم بود و مثل تارک دنیاها زندگی میکرد. با چنان از خودگذشتگی و دلسوزی شوهر و بچه هایش را ضبط و ربط میکرد که همه تعجب میکردند. دو دختر بزرگش شوهر کرده بودند. یکی هم شبی تب کرد و مرد و فقط آنجلا مانده بود. او پسرهایش را برای مرد شدن و دخترهایش را برای شوهرداری تربیت کرده بود. به آنها بافندگی، قلاب دوزی، قالی بافی، خیاطی و پختن اقسام شیرینی فانتزی و ساختن انواع گلها را یاد داده بود. مادر من معتقد بود که از این دخترها با تربیت تر در محله ما وجود ندارد و هر کس با آنها ازدواج کند خوشبخت خواهد شد، چون آنها تربیتشان طوری بوده که بتوانند رنج را تحمل کنند. آنجلا میان خواهرها از همه زیباتر بود. مادرم می گفت او مثل ملکه های بزرگ تاریخ به دنیا آمد. من هر سال که هنگام تعطیلات به خانه برمیگشتم او را می دیدم. هر سال تنهاتر از سال پیش. بعد از ظهرها دم پنجره می نشست و گل پارچه‌ای درست می کرد. سانتیاگو همیشه به من می گفت این دختر را انگاری به تناب رخت آویزون کردم. وقتی تو دهنها افتاد که بایارد و سنرومن میخواهد آنجلا را بگیرد، خیلی ها گفتند این هم یکی از پدرسوختگی های اون غربتیه. اما خانواده آنجلا این خواستگاری را نه تنها جدی گرفت، بلکه با خوشبختی قبول کرد. به استثنای یکی دیگر از پسرها که گفت به شرط که اون مرد رو قبول داره که اصل و ریشه خودش رو علنی کنه. تا اون موقع هیچ کس نفهمیده بود که بایاردو کیست. البته او گاهی چنان از گذشتهش حرف میزد که حتی بی‌پایه‌ترین دروغ‌هایش هم جلوه حقیقی داشت. از جمله اینکه یک زمان فرمانده یک گردان بوده و چندین شهر را زیر پا گذاشته و از خیلی ها زهر چشم گرفته. ولی وقتی دید هنوز مردم به او شک دارند، رفت و خانوادهش را آورد. خانوادهش که باعث شگفتی همه اهالی شد، عبارت بود از پدر و مادر و دو خواهر. آنها با یک کشتی بزرگ و یک اتومبیل سواری مدل بالا آمدند. مادرش زیبا بود و خواهرانش از او زیباتر. اما گل سرسبد خانواده پدرشان بود. جنرال پترونیو سن رومن، قهرمان جنگ‌های ملی قرن گذشته. کسی که در رژیم محافظه‌کار سابق سرهنگ اورلیانو بواندیا را مجبور به فرار کرد. همه او را از روی عکس‌هایی که ازش در روزنامه‌ها چاپ شده بود شناختند. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی رمان بقای نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده اثر گابریل گارسیا مارکز را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این رمان، خدا نگهدار.
از شما دعوت می‌کنیم همراه باشید با ما و برنامه‌هایی که از پخش رادیو تهران تقدیم شما میشه. جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه های هر بیت از سروده هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامک را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیز چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو دادی ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. غرور هست اجازت مگر نداده گل که پرسشی بکنی اندلی به شیدارا. به حسن خلق توان کرد سید اهل نظر، به بند و دانه نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب بوی آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ما سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی بیاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو ای که رنگ مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان چه عجب گر به گفته حافظ سماع زهره به رقص آورد مسیحا را.
بیت هفت.
جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب که رنگ مهر و وفا نیست روی زیبا را.
گزارش ساده بیت.
از این اندازه بیشتر در زیبایی رویت نمیتوان خورده گرفت که هیچ نشانی بر آن روی زیبا از آرایش مهر و وفا نیست و تو بویی از مهر و وفا نبرده ای.
گزارش ادبی بیت.
اگرچه بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند، و نیز اگرچه این ترکان پری چهره اند که شیوه و نازشان شیرین، خط و خالشان ملیح، چشم و ابرویشان زیبا، قد و بالایشان خشست، با این همه ماز تو مهر و وفا خواسته ایم ای سنم. نیچ و کسان دگر عاشق رنگی مطیب، از این روی از رنگ مهر و وفای آن روی زیبا چه بگویم. از ایرا از این اندازه بیشتر در زیبایی رویت نمیتوان خورده گرفت که هیچ نشانی بر آن روی زیبا از آرایش مهر و وفا نیست و تو بویی از مهر و وفا نبرده ای.
دوستان، با پیگیری این برنامه ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر میتوانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، بدرود.
دیدم دلم یه شب تو برکه خواب دستای تو آینه و پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون بارون گرفت شهر رو به هم زدیم تا اون ور رنگین کمون با هم قدم زدیم شیرین تره خواب تو از بیداری ها باید تو رو پیدا کنم تغییر رو